سرودن آغاز کن و مرا تا انبوه ابرهای بهاری به همراه مرغان مهاجر پرواز بده. مرا تا ظهور بهاریش همراه باش و برای لحظه لحظه بودنش دعا کن که بدون او بهاری نشاید.
دوستان، صبح که از رخت خواب بیرون میشیم تا شب که بر رخت خواب پس میریم، دقت کردین که دائما در حال انتخاب و تصمیم گیری هستیم؟ اکثر افراد در بسیاری وقتا ممکن است که متوجه نباشن که در حال انتخاب هستن، یا با سادگی فراموش میکنیم که در هر لحظه در حال نفس کشیدنیم، فراموش میکنیم که هر لحظه در حال انتخاب کردنیم. و مسئله مهم اینجاست که همین انتخاب ها مسیر زندگی را می سازن و موفقیت یا شکست را سر راه ما قرار می دن. خدا با ما حق انتخاب داده، حق تصمیم گیری، و اینجاست که چیستی ما روشن میشه که در این دنیا چه کار میکنیم و چه راهی را انتخاب میکنیم، اصلا چطوری باید راه درست و نادرست تشخیص بدیم. سرشت و فطرت انسان خواهان انتخاب و اختیار است و راه حق و باطل، خیر و شر هم از سوی خداوند روشن شده. انتخاب راهی که به سعادت میرسه یا به شقاوت بر عهده انسان گذاشته شده. ما اختیار داریم که راه خیر را انتخاب کنیم یا راه شر و نادرست را. اما باید بدانیم که این حق انتخاب یک امانت الهی است، مورد سوال قرار خواهد گرفت. در واقع شخصیت فردی و اجتماعی هر کس و سعادت و شقاوت او و بهشت و دوزخ رفتن او در گرو انتخابی است که در زندگی دارد و هر لحظه و هر روز انسان در مسیر یک آزمون و امتحان الهی است تا از راه‌های گوناگونی که وجود دارد کدام انتخاب کنه و از دعوت عقل و نفس و جاذبه دنیا و آخرت و کشش های خدایی و نفسانی و کدام یک پاسخ مثبت بده. فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: ای مردم، جز این نیست که خداست و شیطان، حق است و باطل، هدایت است و ضلالت، رشد است و گمراهی، دنیاست و آخرت، خوبی هاست و بدی ها، هرچه خوب است از آن خداست و هرچه بدی است از آن شیطان. راه مستقیم از نظر قرآن، پرستش خدا و تمسک به خدای سبحان و در راه اهل نعمت قرار گرفتن است. مراد از اهل نعمت که در سوره حمد آمده در دیدگاه قرآن و سنت همان انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین و امامان معصوم علیهم السلام است. یعنی ما پیرو آنها باشیم تا راه درست را انتخاب کرده باشی. در این قسمت از قرار بندگی در خدمت استاد دانشگاه و کارشناس مسائل دینی جناب سمنانی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عبدالعظیم حسنی بزرگواری که در شهر ری مدفون هستند، این بزرگوار از امام حسن عسکری علیه السلام روایت میکنند که امام عسکری فرمودند خداوند متعال با حضرت موسی تکلم کرد. حضرت موسی عرض کرد خدای من، کسی که نمازها رو در وقتش به جا بیاره در نزد تو چه جایگاهی داره، چه پاداشی داره؟ خداوند فرمود حاجت و درخواستش رو به او عطا می کنم. این می شود نیازهای مادی و دنیایی، برآورده شدن حاجات، و دوم این که راه بهشتم رو براش باز می کنم، و این می شود برآورده کردن نیازهای آخرتی، یعنی هم دنیا و هم آخرت به دادش میرسه.
لاهی سینه ای آتش است رو برام، سینه دلی با دل همه سو.
در حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی. آیات 1 تا 16 از سوره مبارکه یوسف را قاری ارجمند استاد محمد صدیق منشاوی تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما صدق الله العظيم.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. یتیمان را پدر می شود و مادر، محتاجان برادری را برادر می شود، ناامیدان را امید می شود، گمگشتگان را راه و در تاریکی ماندگان را نور، رزمندگان را شمشیر می شود، پیران را عصا، محتاجان به عشق را عشق. خداوند همه چیز می شود همه کس را، به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس. بشوییم قلب های من را از هر احساس ناروا، مغز ها را از هر اندیشه خلاف، زبان ها را از هر گفتار ناپاک و دست ها را از هر آلودگی در بازار، و بپرهیزیم از ناجوان مردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها. از خدا چه می خواهیم؟ از زندگی چه می خواهیم که در خدایی خدا یافت نمی شود؟ هرچه بود همین بود. تمام تلاش من برای بودن در کنار تو همین دقایق کوتاه در حضور بودن است. و چه دلچسب از حضوری که در آن یاد توست. تو مرا خواندی و من به اندازه آنچه در توانم بود به حضور تو آمدم. تا قرار دیگر برقرار باشید.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس با هم میشنویم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. گفتگوی عبدالله و خلیلزاد درباره بازنگری توافق صلح. و نخستین پرواز هواپیمای مسافرتی توسط خلبان و خدمه زن در افغانستان. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک خبرنامه اعلام کرده که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با رهبری این شورا در کابل دیدار کردم. خبرنامه می‌افزاید که در این دیدار آقای خلیلزاد و آقای عبدالله رئیس این شورا درباره مذاکرات صلح، بازنگری توافقنامه صلح دوحه از سوی حکومت تازه آمریکا، تسریع روند مذاکرات صلح، دور دوم مذاکرات میان افغان‌ها در دوحه، کاهش خشونت‌ها، راه‌های پیشرفت در مذاکرات صلح و دست یافتن به صلح همیشگی در افغانستان بحث و گفتگو کردند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا در یک خبرنامه اعلام کرد که خلیلزاد این بار به دوحه، کابل و شماری از پایتخت‌های دیگه منطقه میره. خبرنامه می‌افزاید که در جریان این دید و بازدید با رهبران جمهوری و دیگر رهبران افغان، نمایندگان طالبان و کشورهای منطقه که منافعشان را در یک راه حل پایدار سیاسی و آتش‌بس فراگیر در افغانستان می‌بینند، بحث خواهد کرد. پس از آغاز کار حکومت جو بایدن در آمریکا، این نخستین سفر خلیلزاد و کشورهای منطقه است. انتظار میره که خلیلزاد با رئیس جمهور غنی و دیگر مقامهای افغان هم دیدار و گفتگو بکنند. در حالی که صحبت از بازنگری توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا مطرح شده، طالبان در سالگرد امضای توافقنامه دوحه اعلام کرد بر اساس این توافق نیروهای آمریکایی باید از افغانستان خارج شوند. طالبان در بیانیه خاطر نشان کرد راه برقراری امنیت و ثبات در افغانستان توافقنامه دوحه است و اگر در برابر آن برای جایگزین دیگری تلاش شود ناکام و شکست خورده خواهد بود. در سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا، طالبان آن را یک توافقنامه تاریخی خوان و تاکید کرده که بر اساس این توافق نیروهای آمریکایی باید از افغانستان خارج شوند. طالبان در ادامه ضمن اعلام پایبندی این گروه به توافق دوحه از آمریکا خواست تا این کشور نیز به این توافق متحد باشد. طالبان همچنین خواستار آزادی زندانیان این گروه و خروج نام رهبران آنها از لیست سیاه سازمان ملل متحد شده. محمد نعیم سخنگوی طالبان در قطر در گفتگویی که با تلویزیون طلوع داشت در رابطه با بیانیه جدید طالبان گفت:
در رابطه که امروز روزی است که تقریبا یک سال بر توافقنامه که میان امارت اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا گذشت، در این رابطه بسیار دستاوردهای آمده و ما میخواهم به چند از آنها اشاره بکنم. نخست اینکه بر اساس همین توافقنامه که یک توافقنامه تاریخی به شمار می رود، قوت های خارجی از کشور ما خارج می گردد که این بسیار یک دستاورد بسیار بزرگی است برای آزادی و استقلال کشور و ملت ما. کشور ما و ملت ما قسمی که همه میدانه یک ملت آزاد و مستقل است، در طول تاریخ از ارزش های خویش، از خاک خویش، از مردم خویش دفاع کرده و در این رابطه بسیار قربانی ها را متحمل شده و بسیار سربلندی به قربانی ها را تقدیم کرده است. دیگه یک تصاوت بسیار بزرگ برای ملت است. به این اساس هر ملت که باشه برای آزادی و استقلال خویش بر از او یک خبر خرسنده و یک نوید می باشه. نقطه دوم این که به اساس همین توافقنامه که میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید، 6000 تن زندانیان رها گردید، 5000 از طرف امارات اسلامی افغانستان و 1000 زندانی از اداره کابل، که در مجموع برای ملت ما یک خوشخبری بسیار خوبی بود. چون اگر فرض کنیم که هر زندانی با یک فامیل ارتباط دارد، که این تو نیست، هر فامیل کم است، هر زندانی کم است کم با چند فامیل ارتباط نداشته باشه، در حدود ما میتونیم 30000 بگوییم، از این بیشتر تقریبا که در خانواده ها به این اساس بر از یک نوید بسیار خوشی بودند. دیگه ای که به اساس همین توافقنامه یک دستاورد بزرگ دیگه ای بود که به اساس همین توافقنامه مذاکرات بین الافغانی شروع گردید، که این از 20 سال جنگ که از خارج به کشور ما تحمیل گردیده، به مردم ما تحمیل گردیده بود، دیگه به اساس تا هنوز مذاکرات بین الافغانی شروع نشده بود. امی به مذاکرات بین الافغانی که تقریبا حال از اون دیگه 9 ماه یا از اون همه بیشتر تقریبا، یک دستاورد بزرگ دیگری بود. اگرچه در این رابطه مشکلاتی بود و این مشکلات متاسفانه که از طرف ما نبود، امارت اسلامی افغانستان به مو اساس توافقی که کرده بودن در مو آماده بودن.
خب شما عزیزان شنونده میدونین که بر اساس توافق میان آمریکا و طالبان، تمامی نیروهای خارجی باید تا اول ماه می سال جاری میلادی از افغانستان خارج شوند و طالبان هم موافقت کرده که با گروه‌های تروریستی رابطه خودشان را قطع کرده و ضمن کاهش خشونت برای پایان جنگ با دولت افغانستان وارد مذاکره شود. اما دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا اعلام کرده که این توافقنامه را بازنگری خواهند کرد و به احتمال زیاد در زمان تعیین شدن نظامیان این کشور از افغانستان خارج نخواهند شد. در همین حال دولت افغانستان و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا طالبان به نقض توافق متهم کردند و دولت افغانستان میگه که بیش از 90% از زندانیان آزاد شده طالبان به میدان جنگ برگشتند. اما محمد نعیم سخنگوی طالبان این اظهارات دولت افغانستان را رد کرد و همچنین یادآور شد که اگر آمریکا در زمان تعیین شده افغانستان را ترک نکند، عواقب ادامه اشغال افغانستان بر عهده این کشور است.
متاسفانه اتهامات نه و نیست. اتهامات ما شما میدانیم که از ابتدا تا هنوز هر روز دیگه بعضی مردم و بعضی مسئولین دیگه کاری ندارن، صرف اتهامات میبندن. یکشان میگه شما که اشاره داشتین امیر، شما شنیده باشین، ملت هم میره شنیده. یکی میگه که 50%، یکی میگه 30%، یکی میگه 60%، یکی میگه 90%، یکی میگه تا 95%، که هیچ یک قسم تناقض در اظهارات است، اساس نداره و یا نمیتونم تا هنوز هم در این رابطه اسناد را ارائه کرده بتانم، بلکه ما برعکس در این رابطه اسناد داشتیم و را ارائه کردیم. که اتهامات است، اتهامات خوب گفتیم که از ابتدا اتهامات وارد میشن و که اساس و اساس نداره. اما اگر به واقعیت ها نظر بکنیم، ما میبینیم که در واقعیت امارت اسلامی افغانستان قسمی که در اساس توافقی که اینجا صورت گرفته بود توافق شده بود که همه جهت ها کوشش میکنند که عملیات کاهش شود و در این رابطه عملیات با کاهش به عمل آید. ما در این رابطه عملا اقدام کردیم و را به همه ثابت ساختیم که پس از توافقنامه ما با مراکز استخباراتی و نظامی بزرگ دشمن عملات نداشتیم، همچنان بر ولایت ها را سقوط ندادیم، همچنان بر ولایت مراکز ولایت ها عملیات نداشتیم، بر مراکز ولسوالی ها عملیات نداشتیم. سابق که ما عملیات مسلسل استشهادی نداشتیم و نداشتیم، این کاهش نیست چی است؟ این عملا و این ما تذکر بتیم که ما با خارجی ها نشستیم در مجالس این موضوع را مطرح کردیم، آنها قبول کردند و از استقبال کردند که بله در این رابطه کاهش به صورت آمده و یک چیز عملی است. یکی و دیگه ای که در این آخر که بعض مشکلات میان آمد، مثلا مردم ملکی هدف قرار میگیره و از طرف ما نیست، ما را بارها رد کردیم. قسمی که تعهد سپرده شده باید به مو اساس توافقنامه عملی شود و عملی شدن توافقنامه به نفع همه است. اگر توافقنامه به شکل درستش عملی نشود، طبعا مشکلات به میان میباشد و در رابطه باز مسئولیت این مشکلات به مو جهت میشه که توافقنامه را نقض کرده.
اظهارات محمد نعیم سخنگوی طالبان را شنیدیم، اما همزمان با یک سالگی امضای توافقنامه قطر بین آمریکا و طالبان، رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفت که این توافقنامه تنها برای ایالات متحده آتش بس را تضمین کرد و مردم افغانستان هنوز هم با قتل و وحشت دست و پنجه نرم می کند. رحمت الله اندر در حساب توییتری خودش نوشت توقعی که مردم از امضای توافقنامه قطر داشتن برآورده نشد. این توافقنامه تنها برای آمریکا آتش بس را تضمین کرد. رابطه طالبان با مردم افغانستان هنوز هم به قتل، غارت، ترور و وحشت محدود است. همچنین میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان که به تاجیکستان سفر کرده، طی سخنانی در میان مهاجران افغان در این کشور گفت به علت افزایش خشونت و تلاش طالبان به جنگ، امیدواری به صلح از بین رفته. رحمانی با بیان ای که طالبان برنامه‌ای برای صلح نداره افزود، مردم اجازه فروپاشی نظام و از بین رفتن ارزش‌های دو دهه گذشته را نخواهم داد. و این خاطر نشان کرد انتظاری بود که صلح در افغانستان تأمین شود، اما متاسفانه ما تا کنون در این باره مطمئن نیستیم، اما حکومت افغانستان آماده هر نوع مذاکره با حفظ نظام است. در همین حال سید منصور نادری وزیر دولت در امور صلح در نشست خبری که در برنامه حسابدهی دولت به ملت با خبرنگاران داشت، دستاوردهای این وزارت مهم ارزیابی کرد و در بخشی از سخنان خودش گفت
جای بسیار خوشی است که امروز وزارت دولت در امور صلح در حضور شما رسانه های گرامی و از طریق شما در خدمت ملت با عزت افغانستان ما قرار داریم. در قدم نخست ما می خواهیم که در رابطه با ساختارهای صلح، بعدا در رابطه با هدف ایجاد شدن وزارت دولت در امور صلح، لایه وظایف وزارت دولت در امور سال، دستاوردها و پلانهای سال 1399 و پلانهای سال آینده ما و چالش هایی که ما داریم خدمت شما چی کنیم ارائه کنیم. اول ساختارهای سال، قسمی که شما آگاهی کامل دارین، جهادماب دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در رأس پروسه سال ایشون قرار دارند. سه نهاد مرتبط به سال که عبارت از وزارت دولت در امور سال، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت رهبری یا هیئت مدیریه شورای مصالح ملی تحت چتر ایشان ما قرار داریم. وزارت دولت در امور سال ما مستقیما هم پاسخگو به جلادماب رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان هستیم و هم به جلادماب دکتر صاحب عبدالله عبدالله. هدف از ایجاد وزارت دولت در امور صلح، قسمی که شما آگاهی دارین، صلح یک پروسه بی‌نهایت مهم در تاریخ افغانستان است. از او جهت ایجاد شدن وزارت دولت در امور صلح به اساس نقطه وصل بین دولت و ملت، نقطه وصل بین نیازهای مرتبط به صلح و دولت و هماهنگ کننده بین ساختارهای سال و همچنان نقطه وصل بین بالاخره تحرک طالبا و جمهوری اسلامی افغانستان. لایه وظایف وزارت دولت در امور سال، سه لایه وظایف ما داریم که دو لایه وظایف ما تحت چتر صلح‌سازی است و یک لایه وظایف ما تحت چتر اعمار سال. در قسمت صلح‌سازی وزارت دولت در امور صلح مسئولیت دارالانشا یا سکرتریت هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان را به دوش داره و یک مسئولیت بی‌نهایت خطیر و مهم در این مقطع زمانی است. از اون لحاظ ما لازم دانستیم که 6 کمیته را در دوحه ایجاد بکنیم. کمیته دارالانشا، کمیته تحلیل و تدقیق، کمیته علما، کمیته مطبوعات، کمیته مالی و کمیته تشریفات و لوجستیک. طبعا کمیته هایی را که ما ایجاد کردیم ای در حالت تغییر است. یک کمیته دیگر که در رابطه با اجماع منطقوی و جهانی است که تحت چتر جهاد ماب دکتر صاحب عبدالله عبدالله است که جناب اطمر صاحب، جناب استانگزی صاحب و شخص خودم عضویت کمیته را داریم که طور ماوار ای دایر میشه و تا هنوز 3 مجلس ما داشتیم. مسئولیت ای کمیته را وزارت دولت در امور صلح نیز به دوش دارد.
سید منصور نادری در بخش دیگه از سخنان خودش بیان داشت که در 20 سال گذشته روند حکومتداری در افغانستان تحت سایه ترور و خشونت قرار داشته و برای رسیدن به صلح باید با صبر و حوصله عمل کرد.
از آنجا که در 20 سال گذشته روند حکومت سازی ما زیر تاثیر 2 سیاست عمده، جنگ علیه ترور و مبارزه با شورشگری قرار داشته است. در حال حاضر ما در یک مرحله گذار از جنگ به طرف صلح هستیم و از همین جهت نیاز جدی داریم تا ساختارهای صلح بیشتر تقویت شوند. در این راستا قابل عرض است با وجودی که وزارت دولت در امور صلح یک نهاد حکومتی است، در زاد خود یک نهاد سیاسی است، ولی ما می خواهیم که در عمل کرد خود غیر سیاسی برخورد کنیم، چون مالک اصلی پروسه صلح در افغانستان ملت با عزت افغانستان است. اما قسمی که من قبلا خدمت شما به عرض رساندم که هدف اساسی ما این است که نقطه وزارت دولت در امور صلح نقطه وصل بین ملت و دولت باشه، نقطه وصل بین نیادهای مرتبط به صلح و دولت باشه و بالاخره نقطه وصل بین گروه طالبا و جمهوری اسلامی افغانستان باشه. ما متحد هستیم که تلاش‌های صلح را در سرتاسر کشور گسترش بدهیم. با بیاد داشته باشیم تا تمام افغان‌ها هم از نیادها و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و مردم عادی در محلات مالکیت روند صلح را بر عهده نگیرند. رسیدن به صلح از طریق فشار راست به قاعده یعنی تاپ داون اپروچ مشکل خواهد بود. ما همه مسئولیت داریم که تلاش‌های صلح را به عنوان یک وظیفه اسلامی، ایمانی، وجدانی، افغانی و ملی خود بشمریم و نه یک پروژه مقطعی و زودگذر. زیرا اشتباهی به سال گذشته این بود که ارزش‌ها در حد فعالیت‌های انجیوی تقلیل یافت و نباید ما از اشتباهی که در این طول به سال صورت گرفته در پروسه صلح نیز به این اشتباه. از آنجا که
بخشی از صحبت‌های سید منصور نادری وزیر دولت در امور صلح شنیدی در نشست خبری که در برنامه حسابدهی دولت به ملت با خبرنگاران داشت. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را می‌شنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. اداره اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان اعلام کرد که تصرف زمین‌های اطراف تلاتپه و حوادث طبیعی محل کشف گنجینه باختر تهدید می‌کند و این محل هنوز ثبت میراث‌های جهانی در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نشده. احمد حسین احمدپور افزود برای حفاظت و نگهداری منطقه تلاتپه و دیگر محله های تاریخی این ولایت نیرو در اختیار ندارد. گنجینه باختر 42 سال پیش در منطقه تلاتپه در شمال شهر شبرغان مرکز جوزجان کشف شد. این گنجینه از مهمترین گنجینه‌های طلای جهان محسوب میشه. گنجینه باختر شامل بیش از 21600 قطعه اثر باستانی از طلا، نقره و عاج فیل است. شرکت هوایی خصوصی کام ایر نخستین پروازش را با خلبان و خدمه‌های زن انجام داده. در تاریخ کشورهای جنوب آسیا این نخستین پروازی است که با خلبان و خدمه‌های زن انجام شده. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس اداره هوانوردی افغانستان گفته که مهندسه میرزایی خلبان افغان و کاپیتان ورونیکا بورسیوا با 4 خدمه پرواز زن هواپیمای نوع ایرباس 737-500 را در یک پرواز میان کابل و هرات به طور مستقل مدیریت کردند. وفایی‌زاده این پرواز نشانه از رشد حضور زنان در بخش‌های مختلف به ویژه بخش هوانوردی می‌داند. او همچنان نوشته که این اداره برای تقویت حضور زنان در سطح رهبری بخش هوانوردی و در بخش‌های فنی متحد است. از سوی هم وبسایت بزنس انسایدر گفته که این پرواز روز چهارشنبه هفته گذشته 6 اهود از کابل به شهر هرات و برعکس آن از هرات به شهر کابل انجام شده و 90 دقیقه زمان در بر گرفته. جاش کیهیل منتقد خدمات هواپیمایی که برای مستندسازی در این پرواز دعوت شده بوده با انسایدر گفته که این پرواز هواپیمای کام ایر هیچ فرقی با پروازهای دیگر نداشته و کاملا راحت بوده. کیهیل همچنین با بزنس انسایدر گفته که خدمه های این پرواز هم مانند خیلی جاهای دیگر رسمی بودند. با گفته کیهیل او در چندین برنامه راهنمای پروازهای بین المللی حضور داشته اما هیچ تغییراتی را با این پرواز حس نکرده. جاش کیهیل همچنین گفته که دیدن خلبانهای زن در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه بسیار نادر است اما او امیدواره که مستندش در مورد شرکت هوایی کام ایر سبب تغییر در جامعه شود و زنان بیشتری و بخش هوانوردی بپیوندند. او در این حال گفته که در حالی که نخستین پرواز با خلبان و خدمه های پرواز زن یک دستاورد بزرگ است اما در افغانستان به خاطر دلایل امنیتی تجلیل از این گونه دستاوردها بسیار کم است. با این حال در گزارش بزنس انسایدر آمده که پرواز هواپیمای کام ایر به کشورهای اروپایی ممنوع است اما به زودی پرواز کام ایر به فرانکفورت آلمان با کمک سربازرسی عملیات ایمنی پرواز ایاتا شروع می شود. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار کارشناس هواپیمایی و جهانگردی و می خواهیم که در ارتباط با جناب آقای احمدیار صحبت بکنیم. آیا احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما.
بسیار سپاسگزاریم آیه احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب من خبر را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس، شما هم شنیدید، ارزیابی بفرمایید.
خبر بسیار مسرت بخش و خبر خوبی بود که نشان از ایجاد یک نوع پیشرفتی در صنعت هوانوردی افغانستان داره که میدان برای خانم ها هم باز شده و این احساس امنیت دارن که میتونن در رشته پیلوتی قد علم کنن و خود نشان بدن. و این یک گام مثبتی میتونه در صنعت هوانوردی ما باشه به ایجاد بازار کار، مخصوصا برای قشر اوناس مملکت که باعث خوشحالی هست. منطقی که اولین پرواز در که انجام شده که با تمام خدمه بوده، ما در کشورهای همسایه مثل در هندوستان هم کشورهای منطقه داریم که خدمه زن و پرواز زن انجام شده و تقریبا رکورددار شدن هندی ها که طولانی ترین پرواز با خدمه زن انجام دادن. منطقی خب این تمام خدمه زن بودن، یعنی هم استیوارا زن بودن و هم پیلوتا زن بودن، که یک نقطه مثبت و متمایزی هست که نسبت به این خبر میتونیم به حساب اظهار شادمانی بکنیم.
بله آیه احمدیار، یک بحثی در روزهای گذشته مطرح شده، ای که خب میدانیم که بخش هوانوردی افغانستان خصوصا در بخش زیر ساخت ها مشکلات بسیار جدی دارد در بخش خود هواپیماها، بحث قیمت ها هست، بحث مافیایی که شما همیشه در صحبت هایتون اشاره میکنین هست و خیلی از مشکلات دیگه ای که به هر حال هوانوردی افغانستان را کاملا دچار مشکلات جدی کرده. با توجه به این مسائل گفته میشه که خب این پرواز و مانور دادن روی ای و تبلیغات روی ای خودش یک شوی تبلیغاتی هست، یک نمایش هست که تلاش میکنن که به این وسیله او کمبودها را بپوشانن تا خیلی به چشم نیاید. تحلیل شما چی هست؟
قطعاً یک در واقع تحلیل درستی هست در این که این قضیه حالا اتفاق افتاده، ما باید اظهار خوشحالی بکنیم که در این نقطه رسیدیم که طبقه اوناس ما میتونن در واقع فعالیت هوانوردی داشته باشن، ولی در این که این هم یک بخشی از شوی تبلیغاتی برای اداره هوانوردی و برای شرکت هوایی کامیر هست، در این جای تردیدی نیست. درست واقعاً ما کمبودهای بسیار زیادی داریم در این عرصه که مهمتر از این هست که بتانه، ولی خب باز هم فقط اظهار شادمانی میتونیم بکنیم. کاملا درسته شرکت هوایی کمبودهای خودش در این پوشش میده و اداره هوانوردی نواقص، عدم وجود قوانین مدون، عدم ثبات کاری در بازار، عدم ارائه بسته های سفر برای شرکت های دیگه و ایجاد شرکت های دیگه و تسهیل کردن فعالیت بخش خصوصی، اینا از نواقص عمده هست که شرکت به سازمان هوانوردی ما کاملا وارده. بله. و خب طبیعتا از این جور اتفاقات میتونن به عنوان یک شوی تبلیغاتی استفاده کنن. و ضمن این که یک مسئله مهمتر از این هست که تداوم از این امر بستگی به فرهنگ سازی در سطح جامعه هم داره.
بله.
خب جامعه افغانستان در حال حاضر پذیرای این نخواهند بود که مسافر مطلع بشن که مثلا پیلوت پرواز یک خانم میتونه باشه.
بله.
و این خود از این باعث تنش‌هایی را در آینده ایجاد خواهد کرد. شاید این پرواز هم که انجام شده در سطح مسافرین و در سطح کلی ابتدا اعلام نشده، بعدا اطلاع داده شده. منتها قطعا همینه که یک نوشوی تبلیغاتی هست برای منحرف کردن افکار عمومی نسبت به نبودن زیرساخت ها، نبودن مشکلاتی که ما در سطح فرودگاه ها داریم، در شرکت های هوایی داریم، در کمبود امکانات داریم، در عدم رقابتی بودن، همه اینا قطعا تحلیل درسته و من کاملا به این تحلیل موافقم و اعتقاد راسخ دارم نسبت به این تحلیل.
بله آقای احمد، این که شما میفرمایید که اگر مسافران متوجه شوند که پیلوت یا خلبان یک زن هست ممکنه که واکنش نشان بدن، به خاطر ایست که مردم به توانایی های زنان در این عرصه اعتماد ندارن؟
متاسفانه بله در واقع خانم های توانایی رو دارن، در دنیا هم نشان دادن.
بله.
ما امروز بهترین پیلوت ها در هندوستان، در کشور همسایه مثل هندوستان، ترکیه، ایران، پاکستان و حالا کشورهای اروپایی که به وفور دیده میشه سالیان سال هست و کشورهای منطقه هم بیستن دستن که از گروه های زن استفاده بکنن و پروازهای بسیار موفقی داشتن.
بله.
خانوم های بسیار موفقی بودن. من تا سطح جامعه کشورهای منطقه پذیرشی و پایینه، حتی در خود هندوستان پذیرش پایینه، در افغانستان که طبیعتاً هوانوردی مظلوم هست و همیشه به حساب فرهنگ سازی در رابطه با هوانوردی کشور به هیچ عنوان انجام نشده، قطعاً واکنشی از طرف مسافرین خواهد داشت.
بله.
و چه بسا خیلی از مسافرها حاضر نباشند که سفر رو ادامه بدن، یعنی در این سطح هم پیشبینی میشه که یه اتفاق بفته که متوجه بشن پیلوت یک خانومه، در حالی که ما قبلا داشتیم در افغانستان که کوپیلوت چندین ساله که و یک خانم داره اداره میکنه.
بله.
ولی بی که کوپیلوت هم خانم باشه، کوپیلوت هم خانم باشه و نگن، چون اسم کوپیلوت معمولا در پروازها عنوان نمیشه و اسم پیلوت اعلام میشه، این دفعه که اعلام بشه مثلا یک خانم هست، طبیعتا در روند زیم فکر میکنم باعث یک واکنش هایی در سطح جامعه داشته باشیم.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای احمدی، از شما و شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشین، تشکر از شما و شنوندگان شما. روز شما بخیر.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس هوانوردی، در ارتباط با نخستین پرواز شرکت هوایی خصوصی کامیر با خلبان و خدمه های زن که در واقع چهارشنبه هفته گذشته ششم حوت انجام شده از کابل به هرات و برعکس از هرات به کابل. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که تاکنون 8260 کارمند صحی در سراسر کشور واکسین کرونا شدند. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته گفت که در 24 ساعت گذشته بر 3533 نفر از کارمندان صحی در سراسر کشور واکسین تطبیق شده. آمار نیروهای امنیتی که تاکنون واکسین کرونا بر اونا اجرا شده همگانی نشده. واکسیناسیون کرونا روز سه‌شنبه پنجم حوت در یک سالگی ثبت اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان آغاز شد و قرار هست که در این مرحله 500 هزار دوز واکسین کمک شده از سوی هند که با آن 250 هزار تن واکسین میشن اجرا شود. کارمندان بهداشتی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران در این مرحله واکسین میشن. همچنان مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که 10000 مقام ارشد حکومتی هم در این مرحله واکسین خواهند شد. چگونگی اولویت بندی افرادی که باید واکسین شوند مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته. در سایر کشورها اولویت به افراد معرض به خطر و بزرگسالان داده شده. گفتنی است که تاکنون بر اساس آمار رسمی بیش از 55 هزار نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این میان بیش از 2 هزار تن متاسفانه جان باختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفته که تلاش میکنه که واکسین بیشتری فراهم شود برای شهروندان افغانستان. اما شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که تا واکسین فراهم شود و تا در دسترس شما قرار بگیره و تا شما بپذیرید و واکسین بزنید زمان بسیار زیادی را در بر خواهد گرفت. بهترین راه حل همون رعایت پروتکل های بهداشتی است. ماسک، شستشوی دست ها و رعایت فاصله فیزیکی. آیین بزرگداشت شهدای لشکر فاطمیون به یاد فرماندهان شهید علیرضا توسلی با نام جهادی ابو حامد بنیانگذار و فرمانده لشکر فاطمیون و رضا بخشی با نام جهادی فاتح جانشین لشکر فاطمیون با حضور خانواده معزز شهدای مدافع فاطمیون در رواق بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر رضوی برگزار شد. حجت الاسلام علیرضا پناهیان خطیب حرم مطهر رضوی در این مراسم گفت شهدای لشکر فاطمیون افتخار جهان اسلامند و اتفاقی که با شهادت آنان رخ داد بالاتر از شهادت جهاد و هجرت بود. شهادت آنان آثار وضعی داره که در جهان ماندگار خواهد شد. و با بیان این که دشمنان همواره در صدد این هستند تا از مشکلات سوء استفاده کرده و بین ملت‌های مسلمان تفرقه ایجاد کنند گفت هدف سردار سلیمانی و ابو مهدی یگانگی و اتحاد بین دو ملت ایران و عراق بود. حجت الاسلام پناهیان افزود ما باید در برابر تواضع خانواده شهدای مدافع حرم سجده کنیم و از آنان تقدیر و تجلیل به عمل آوریم. همه ما مسلمانان منتظر ظهور حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، اما خانواده معزز شهدای فاطمیون در این راه قربانی دادن و خداوند نیز قربانی آنان را پذیرفته است. سردار یعقوب علی نظری فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام هم در ادامه این مراسم گفت 8 سال دفاع مقدس با تمام سختی ها و مشکلاتی که به همراه داشت موجب سربلندی و درخشش بیش از پیش اسلام شد. و با اشاره به ای که تمام آنچه که امروز کشور ایران با آن افتخار می کند در پرتو دفاع مقدس محقق شده عنوان کرد، دفاع مقدس مجموعی از برجسته ترین افتخارات ملت ایران است که درس عزت و شرافت را برای جهانیان تکرار کرد و به تمام بشریت آموخت که برای حفظ شرافت، غیرت ملی و عزت دینی باید با پایداری و مقاومت در برابر تهاجم دشمنان اسلام ایستادگی کرد. و آخرین خبری که در برنامه امروز انعکاس تقدیمتون میکنیم ایست که شماری از صاحبان صنایع میگن که در ماهای اخیر میزان قاچاق کالا از راه‌های رسمی و غیر رسمی به افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته. اونا هشدار میدن که اگر جلب قاچاق کالا به کشور گرفته نشود، بخش بزرگی از کارخانه‌های تولیدی در ولایت‌های گوناگون بسته خواهند شد. شماری از کارخانه‌داران میگن که در کنار قاچاق کالا از مرزهای باز، بخشی از کالاها از راه گمرک هم بدون پرداخت تعرفه گمرکی بیرون میشن. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از حضور شما دوستان که تا این لحظه با نشرات رادیو دری با ما همراه بودید. بخش صبحگاهی رادیو دری با تقدیم برنامه، البته تکرار برنامه آیا میدانید، و پایان میرسه. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نمروزی همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مادر شعر فارسی که بود؟ رابعه بلخی اولین زن شاعر فارسی زبان است. او در قرن چهارم هجری قمری و همدوره با رودکی پدر شعر فارسی زندگی می کرد. کعب پدر رابعه و والی بلخ، سیستان، قندهار و بست بود. کعب دخترش را بسیار دوست داشت و او را مورد احترام قرار می‌داد. رابعه علوم ابتدایی آن زمان را از پدرش آموخت و در نوجوانی به سمت شعر گرایش پیدا کرد. کعب به سبب احترام و علاقه‌ای که نسبت به دخترش داشت، او را زین العرب می‌خواند. رابعه بلخی در نقاشی، شمشیرزنی و اسب سواری نیز مهارت داشت، اما هیچ هنری چون شعر او را زبان زد و مشهور نکرده است. از القاب رابعه بلخی نیز میتوان زین العرب و رابعه کعب را نام برد. رابعه بلخی را مادر شعر فارسی نامیدند. در دوره‌ای که دختران از خواندن و نوشتن منع می‌شدند، رابعه نزد پدرش علم می‌آموخت. حمایت‌های کعب از دخترش و استعداد و علاقه خود رابعه باعث شد که او پا از کنج مطبخ فراتر بگذارد. رابعه وارد دنیای شعر